بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سلسله مباحث انسان شناسی در بحث عقل بود. عرض کردیم عقل یکی از حسیات روح، تجرد روح، بقاء روح، استقلال روح رو در مباحث گذشته و اون چیزی که شؤون روح بود و شایسته بود که ما در این مجلس بیان بکنیم بیان کردیم. از شؤون روح یکی عقله. راجع به معانی مختلف عقل از دیدگاه‌های مختلف صحبت کردیم. دیدگاه قرآن رو گفتم، اهل لغت رو گفتم، در روایات فرمایشات مرحوم مجلسی به عنوان خریت فن رو که عقل در روایات به چه معانی هست بیان کردم. یک بحث رو یعنی یک معنا رو که بیان کردم این بود که گفتم عقل مدرک کلیاته که از باب عقل غریزی و عقل مکتسب، عقل نظری، عقل عملی، و گفتم این عقل نظری در واقع همون حقیقتی است که فلاسفه هم باهاش سر و کار دارن. فلاسفه وقتی راجع به عقل صحبت میکنن میگن عقل مدرک کلیاته، به این معنا مدرک کلیات، یعنی این شأن از عقل مدرک کلیاته. در رابطه با اینکه یک معنا چگونه کلی میشود، یعنی کارکرد و عملکرد عقل رو در کلی سازی مفاهیم معانی در جلسه گذشته و از او مهمتر و مبسوطتر در جلسه 13 شناخت شناسی راجبش من مفصلا صحبت کردم. الان فقط یه اشاره‌ای به دو قسمت آخر میکنه. ببینید عقل مفاهیم رو کلی میکنه. چجوری کلی میکنه؟ یکی از راه‌هایی که این کار رو انجام میده تعمیمه، به اصطلاح فنی قانون سازی. کار چیه؟ قانون سازی کار عقله. عقل یه قانون، یک حقیقت کلیست قابل انطباق بر مصادیق. اون حقیقت کلی که قابل انطباق بر مصادیق است رو این کار عقله، عقل اینو میسازه، بهش میگن تعمیم. و وقت تعمیم چگونه به دست میاد، چجوری درست میشه، این رو سابقا راجع به صحبت کردیم مفصلا و به طور مبسوط که آدم از طریق حس یک چیزی رو آزمون میکنه. مثلا میاد آب رو در 100 حرارت آزمایش میکنه، میبینه آب وقتی به 100 حرارت رسید نقطه جوششه. خب آدمیزاد در وهله اول با یه آب که بیشتر این کار نمیتونه بکنه که، چون آدم خودش جزئیه، اون عمل کردش هم یه عمل کرده جزئیه، اصلا عالم خارج جزئیه. شما در عالم خارج چیزی به نام کلی نداری. بعد معنای کلی و جزئی رو هم در بحث‌های شناخت مطرح کردم. بعد میاد این رو در یک جای دیگه با یک آب دیگه با یک ظرف دیگه دوباره آزمایش میکنه، میبینه که وقتی به 100 رسید نقطه چیه؟ جوششه. پس آزمون میکنه، این آزمون رو به تکرار میذاره. تکرار یک آزمون رو بهش میگفتن چی؟ تجربه. تجربه میکنه. بعد در همه مصادیق نتیجه یکیه. یعنی مثلا ظرف الف در 100، ظرف ب در 100، ظرف جیم در 100، ظرف دال در 100. میاد یک قاعده میسازه، یعنی یک حقیقتی که قابل انطباق بر جزئیاته. قانون میسازه. قانون و قاعده هر دو به معنا هستن. حقیقتی که قابل انطباق بر جزئیات دارن. میگه آقا آب در 100 درجه به جوش میاد، نقطه جوش آب 100 درجه است. این دیگه فرقی نمیکنه تو ایران باشی یا توی فرنگ باشی یا مثلا در شرق عالم باشی، در هر جا باشی، آب باشد و حرارت باشد، واحد اندازه‌گیریت هم سانتیگراد باشه، میشه در 100 درجه چی میشه؟ نقطه جوشش میشه. خب اونجا این بیان رو کردیم که ما اول میایم به طور حسی آزمون بکنیم، این آزمون رو تکرار بکنیم، شده تجربه. آزمون حسی و تجربی رهاوردش جز جزئی چیز دیگری نیست، چون تجربه جز تکرار یک حقیقت حسی چیز دیگری نیست. تجربه تکرار آزمونه که اون آزمون خودش چی بود؟ جزئیه، نتیجه جزئی. بعد شما چطور قاعده میسازید؟ این قاعده رو شما از کجا میسازید؟ قلمرو حس و تجربه با همدیگه محدوده، ولی قلمرو قاعده و قانون نامحدوده. هر آبی که باشد در 100 درجه بجوش میاد. و اگر یادتون باشه، باز عرض بکنم، خدای نکرده اگر یادتون باشه، تعلیقا به شرط محال، اگه یادتون باشه، هر علامت کلیه، هر در فارسی علامت چیه؟ کلیه. وقتی میگی هر انسانی یعنی همه انسان ها، این کلیه، درست شد؟ هر آبی در 100 درجه. خب اینا کجا به دست آوردی؟ شما از محصول حس و تجربه جز امر جزئی به دست میارید. چطور میگی هر آبی در 100 درجه؟ گفتیم اینجا یک دلالت عقلی وجود داره. و اون دلالت عقلی چیه؟ اون دلالت عقلی این است که عقل به کمک شما میاد، میگه آقا ما 100 مورد 200 مورد آب رو جوشوندیم، به نقطه 100 که رسید نقطه جوشش بود، به 100 درجه که رسید، البته آب رو نجوشوندیم، آب رو حرارت دادیم، به نقطه 100 که رسید نقطه جوشش شد، گفتیم آب در 100 درجه به جوش میاد. این نتیجه نمیتواند اتفاقی باشد. چرا؟ چون اتفاق همواره نتیجه بارقه‌ایه، یه بار بیشتر اتفاق نمیفته. چیزی که بیش از یه بار اتفاق بیفته دیگه اتفاق نیست، دیگه اتفاق نیست. این نتیجه آب حرارت دادن به 100 نقطه جوش دائمی است، اتفاقی نیست. بنابراین این میشه یه قاعده. این عقل به شما میگه، عقل به شما میگه اتفاق نتایجش دائمی نیست بلکه قالبی است. ممکنه در اکثر در مواردی اتفاق بیفته، اما یه چیزی که در همه موارد اتفاق میفته دیگه اتفاق نیست. وقتی اتفاق نیست دیگه ربطی نداره که به این ظرف آب است یا اون ظرف آب است، به خصوصیات آب کاری نداره، به حقیقت آب کار داره. این تحلیل کلی رو عقل برای شما میاره که آقا تکرار این تجربه یک نتیجه دائمی داد. نتیجه دائمی یعنی که این حقیقت اتفاقی نیست و برابر این به این نتیجه برسید که آب در 100 درجه بشه. این کار عقل تعمیمه. از دیدن و مشاهده کردن موارد متعدد یک نتیجه کلی گرفت. یک کار دیگری که عقل می کند تعمیق ادراکات حسی، ادراکات ظاهری است. شما زید رو می بینید، حسن آقا رو می بینید، مثلا میگه حسن یه جوان بلند، مثلا فرض کنید حجمش اینقدر، لاغر، چاق، عینکی، بدونه بیشتر از این ازش دیگه در نمیاد، با چشم بیشتر از این کسی در نمیاد. حالا اگر یه عده هم میگن آقای مثلا فرض کنید به دل ما نشست، اینا دیگه خیاله ها، واقعیت نیست. و غالبا هم افراد تو همین خیالات هستن که ضرب فنی میشن. چه کلم که بحث اجتماع رو هم باید بهتون بگم دیگه. افراد غالبا تو همین بحثای خیالات یا آقا من روز اول که دیدم به دلم نشست. کجا چی؟ چه اتفاقی؟ از چشم که بیشتر ندیدی که، چشم هم که فقط ظاهر نشون میده که، آچه چی رو به دل تو نشست. این مقدمات که بعد میاد به دلم نشست، بعد داستان ابن ملجم و علی ابن ابی طالب رو هم به عنوان پیش زمینه میاره، بعد یک بحث عالم زر مطرح میکنه، ارواح در عالم زر رو هم مرتبط هستن. میدونید اینا مقدمات خیالی است که شما درست بکنید، نه اینکه عالم زر خیالیه. این مقدماتی که شما پس هم میچینید خیالیه، بعدم یارو رو انتخاب میکنید، بعدم تو زرد عذاب در میاد. آره، بنابراین از چشم بیشتر از ظاهر دیده نمیشه آقا این آدمیست با این خصوصیات، مرد زن بلند کوتاست و این حرف، یعنی یک ادراک سطحی. آقا کی آدم خوبیه، این آدم داناییه، این آدم خوشقلبیه، این آدم مهربونیه، این آدم شقیه، اینها همش واسطه عقله که عقبت معنای شقاوت رو بداند، بعد این آدم رو تطبیق بده با اون معنای شقاوت، بعد درش بگید شقیه. تعمیق در شناخت کار چی هستش؟ کار آنجا که بگوییم عقل مدرک کلیات هست به این معناست. دیگه بیش از این راجع به این مقوله صحبت نکنیم، بسه، چون قبلا هم صحبت کردیم به طور مبسوط، الان فقط خواستم چیکار کنم؟ یادآوری کرده باشم. یه ترکیب دیگری رو هم برای عقل به کار میبرن. من هدفم این است که تمام معانی که برای عقل به کار برده میشود رو اجمالاً، حالا به حسب انصاف از سطح اجمال یه خود بالاتر، نه به تفصیلی که در واقع برزی از مراکز علمی مصطلح هستش و رایج هست، اما به هر صورت بهتر و بیشتر از مراکز دیگر پیرامون این معانی در واقع مطالبی رو بدانید. عقل اول میان، عقل اول شنیدید؟ عقل اول صادر نخستین، یا مثلا فرض کنید که نور اول، نور اقرب، عقل اعلا، عقل منفصل، فیض اقدس، فیض مقدس، واسطه فیض. البته اینا این ستا اسم این حقیقت نیست، اما میخوام بگم که در اون بواحث اشاره به این حقیقت دارم میکنم. اینو شدیدید، عقل اول، صادر اول چیه؟ کدوم مرتبه عقله؟ اصلا چه معنای از عقله؟ یه اسمی که ازش به کار بردن به نام عقل منفصل، پس معلوم میشه در مقابلش یه عقلی هست به نام عقل متصل که شأنی از شؤون روحه. چون ما راجع به صحبت کردیم عقل متصل یعنی متصل است به ذات انسان، اما عقل منفصل، منفصل است از تمام حقایق. چیه این عقل اول؟ این عقل اول چیه؟ روایات هم این معنا رو اشاره میکنه. وجود ناظرین حضرت امام صادق علیه السلام، ان الله جل ثناؤه خلق العقل، خداوندی که بزرگ است با جلالت است ثناؤش خلق کرد عقل رو، و هو اول خلق خلقه، و این اولین حقیقتی است که خداوند خلق کرد، من روحانیین، از حقایق روحانی است، جسمانی نیست. از حقایق روحانی عقل اول، اولین حقیقتی است که خداوند خلق کرده، پس جنبه ملکوتی داره. ان یمین العرش من نوره، حالا ان یمین العرش از سمت راست عرش و از نور خودش، و وجود نازعین حضرت خطیب مرتبت اشاره فرمودن اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد عقله، عقل صادر اول بهش میگن. خب این چیه؟ در واقع اینا بخوام میگن اولین موجودی رو که خدا خلق کرده یک موجود روحانی است به نام عقل. روحانی یعنی جسمانی نیست، یعنی مادی نیست، یعنی که مثلا طلب است اینا. به عالم ناسوتتون کاری نداره. مراد میخوام اینه، اولین چیزی که خدا خلق کرد که ذات حق تعالی، اولین چیزی که ازش صادر شد همین. حالا این کجای عالمه؟ چه نیازی به این داریم؟ یه بحث فلسفی است. دو تا پاراگرافشو گوش کنید، بقیهش هم رها کنید چون دیگه سخت میشه. میگن خدا بسیطه، یک فاعل بسیطه. بسیط است یعنی که ترکب نداره، ترکیب نداره، اجزا نداره. این یه خصوصیتش. خصوصیت دومش که میگن واحد است، در مقام واحدیت و احدیت است. قول هو الله احد در مقام هویت، در مقام احدیت است، یکیست. درست شو؟ مجرد است هم ذاتن هم فعلن، بلکه به نظر دقت فوق تجرده حضرت حق، فوق تجرد است، که اینا توی مباحث در جای خودش مطرح میشه. فوق تجرد است یعنی از ماده و از لواحق مادی مفارق است، اصلا تصور نمیشه درش یه همچین معنا. خب این خالقه. بسیط است یعنی اجزا نداره. احدیت است یعنی تکرار نداره. خالق است یعنی منشأ ابداع اوست. خب این یک پاراگراف. پاراگراف دوم، پاراگراف دوم که ما نظام هستی رو که نگاه میکنیم، نظام هستی معلولات کثیره هستن. معلول یعنی مخلوق، حالا بهتره چون شما زود ذهنت میره که بابا جانباز است و این حرفا. نه، معلولیتی نداره. معلول حالا همون مخلوق شما بگو، هر چیزی که در پی علت هست، هر چیزی که در پی علت. نظام هستی نظام کثرت دیگه، هم کثرت طولی داره هم کثرت عرضی داره. خب اگر ما بخواهیم این تکثر در نظام هستی رو به حضرت حق نسبت بدیم، حضرت حق چی بود؟ واحد بود، یکی بود، یکی بود. اگر بخواهیم اینو نسبت بدیم، این منافی با چیه؟ منافی با بساطته و منافیه با چیه؟ احدیتشه. چون اگر یک حقیقت بخواهد به حیثیات مختلف هم علت باشد، نتیجه در واقع ترکب در ذات. پس برای که بساطت حفظ بشه، در این حال معالیل متکثره هم خلق بشن، لازم است بین اون حق و این خلق یه واسطه ای باشه. اون اولین خلقت خداست، عقل اول. درست شو؟ حالا با هزار من سیری شم و ده مرتبه تکرار شاید درست بشه. توقعی هم ندارم در این جلسه درست بشه، ولی مبانی عرض من دقت بکنید. بسیط است و احد است، نظام هستی نظام کثرت طولی و عرضی است. این نظام کثرت اگر بخواهد به یک واحد در واقع نسبت داده بشه، طبق قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، از یک چیز جز یک چیز صادر نمی شود. و شما این تعددی که بخواید کنارش بذاری، لازم میاد که اون حقیقت بسیطه شما و اون حقیقت واحده شما تعدد پیدا بکنه، که اصلا اول کفره. بنابراین به خاطر که اتفاق نیفته، لازم است که یک موجودی که نزدیکترین شباهت رو به خودش داره، نزدیکترین شباهت رو، اولا در بساطت، بساطت در بساطت شبیه در تجرد، اما اون واجب است، این ممکن تفاوت کاملا دیگه زیر رو میکنه. یه شاعرم میگه که ما خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو دل میسوزاند اما. خب اون بسیط و این بسیط، اما این کجا و اون کجا؟ اون واجب الوجود است، این ممکن الوجود در پی علته، واجب الوجود بدون علته. این فرق که آمد شتان بین هما. اون عقل اول منشأ خلقت میشه، این همون چیزیست که در مباحث عرفانی بهش میگن فیض نخستین، فیض اقدس. خود حضرت حقه فیض مقدس، اون عقل اوله. این همون چیزی که در مقام ولی الله ذکر شده است، واسطه در فیض. این همون چیزی که اگر کسی بخواهد بفهمد کنهش را، با یک تنظیر باید بفهمه، و الا فی امان الله. مثال معروف است از لسان بنده، چون کسانی که در جلسات دیگه هم با من هستن این مثال رو در سلسله مباحث امامت از من شنیدن، و اصل مثال مربوط به مربوط پدر بنده هستش. ایشون میفرمودن بگید که من این عبارت رو میگم، حالا شما خواهد بگید بد آموزی داره خوش آموزی داره، من کاری ندارم این حرفا، من خیانت در عبارت نمی کنم. هرچی که ایشون میفرمودن، ایشون میفرمودن اگه شما یه سیگار رو بخوای روشن بکنی تا صبح قیامت جلو خورشید بگیری روشن نمیشه، اما همچی که بین خورشید و اون سیگار یک ذره بین فاصله بذاری، بلا فاصله روشن میشه. اون عقل اول کارش هم کار ذره بین است. عقل اول کارش کار همون ذره بین است. تمام فیوضات الهی که از همه مهمترین فیض حق، حضرت حق، فیض حیاته، فیض وجوده، اگر بخواهد برسد به تمام مخلوقات، اصلا این مخلوقی نیست، بخواد برسه باید اون فیض اول باشه، اون عقل اول باشد. وقت این عقل اول به حسب روایات و هم به حسب فلسفه تطبیق می شود به حقیقت نوریه وجود و نازلی حضرت قطبی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله. آقای ما اونجاست، و نه در این پایین، و نه در این پایین. و بعد هم خودشون فرمودن اول ما خلق الله نوری، و به جابر فرمودن یا جابر اول ما خلق الله نور و حبیق بکه محمد. این هم یه معنای از عقله، اما این عقل، عقل منفصله. اول ما خلق الله در عالم مجردات و روحانیین ربطی به عقل متصل که شأنی از شأن اون روح هست نداره، هیچ ربطی به این حقیقت نداره. و بدانید اگر اون عقل اول نباشد، بقیه هم نیستن. و بهترین معنایی که اون عقل اول رو تفسیر میکنه، بهترین حقیقتی که اون عقل اول رو تفسیر میکنه، زیارت جامعه کبیره است که تمام شؤون مختلف اون عقل اوله. بکم فتح الله، بکم یختم، بکم یونزل و غیس. خدا هر کاری رو بخواد آغاز بکنه واسطه شماست. صادر اول، عقل نخستین، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت. در این فقره ذوات مقدسه معصومین هم فردن بعد فردن حضور دارن. اولیش پیغمبره. خب این هم یه معنای از عقله. در مطالعاتتون اگر کردید رسیدید که عقل اول، این عقل با اون حقیقت مدرکه، مدرک کلیات متفاوته با عقل معاد، با عقل معاش متفاوته با عقلی که در اخلاق باش کار دارن، میگن مثلا تشخیص خیر و شر با دعوت به خیر و شر، اینا همه با هم دیگه چی هستن؟ متفاوتن. حالا باید ببینیم که این تفاوت تدرجی است، مراتب مختلف هستن یا حقایق مختلف هستن که در بحث‌های فلسفی دیگه راجعش بحث بشه. ما دیگه بیش از این راجعش بحث نمی کنیم. آخرین معنایی رو که پیرامون عقل من مورد مد نظرم هستش که راجعش صحبت بکنم، عقلی است که در علم کلام متکلمان ازش صحبت میکنن. متکلمان میگن این را عقل قبول دارد، آن را عقل قبول ندارد. وقتی میخوان بحث بکنن میگن این حرف تو بزنی عقل قبول نداره، یا مثلا حرف دیگه میزنن عقل اون را قبول داره. خب این عقل چیه که قبول داره؟ این کجاست؟ منظورشون اموریست که حالا یا همه مردم یا اکثر مردم مورد توافق قرار دادن اون رو. تطابقت الآراء العقلا علی، توافق آراء عقلا بر این مطلب، یا همه عقلا یا اکثر عقلا. مثلا همه عقلا حرفشون است که آقا عدل چیز خوبیه، عدل چیز خوبیه. همه عقلا قائلن به این که ظلم چیز بدیه. همه عقلا قائلن به این که آزار رساندن به دیگران چیزه، اینو حق قبول داره دیگه. من در استدلالم از این استفاده میکنم. بعد شما میگی چرا این حرف زنی؟ میگه آقا اینو حق قبول داره به این نظر که عقلا قبول دارن، مورد توافق عقلاست، اونا این معنا رو پذیرفتن. منتها با هم دیگه متفاوت است، سیتش متفاوته. گاهی اوقات مشهورات از اون تیپ مشهوراتی هستن که اینا شهرت دارن دیگه. مشهورات از اون تیپ مشهوراتی هستن که شهرت جهانی دارن. آراء العقلا برشه، کل عقلا همین رو قبول دارن. مثل مثلا خوب بودن عدل. ببینید این که شما قبول دارید یه حرفه، این که شما بر اساسش عمل بکنید یه حرفه، بله دیگه است. ما اصلا راجع به عمل کرد صحبت نمی کنیم. الان در غرب هم راجع به دموکراسی و آزادی بیان صحبت میکنن. منتها خب آیا همچنین هست واقعا؟ یه همچین اتفاقی اجازه میدن بیفته؟ خب راجعش که صحبت میکنن که، اما اینکه بذارن اتفاق بیفته، حتی اونو یه انجمنی دارن در آمریکا. من اخیرا با برخی از این آقایون صحبت میکردم، انجمن دفاع از آزادی های شهروندی ملت آمریکا. انجمن دارن اینا. اینا انجمن دارن. وقتی من باش صحبت کردم، خب با چون همواره دیدمون یه دید در واقع معطوف به شرع، چیزی که شرع نپذیره، من زیر بارش 100% نمیدم، ولی که در هر جایی که بخوام بگم، اولین سوالی که من ازش کردم این بود که در آزادی های متعارض شما چی کار میکنید؟ یک کسی آزاد است که مثلا فرض بفرمایید که عزاداری بکنه برای امام حسین، حالا از قضا این آدم هم اتاق شده با یک کسی که آزاد است که جلوی این آزادی رو بگیره. چیکار میکنی شما؟ فبهت الذی کفر، همینجوری مون در آزادی های متعارضه هیچ کاری با ما نمیتونیم بکنیم. گفتم این همان است که ما آزادی نامحدود نداریم. کسی باید آزادی رو تبیین بکند که فرا بشر باشد، حقیقت بشر رو بشناسه، تا به آزادی های متعارض نرسه. یعنی با دو تا جمله کل انجمنی که 70-80 ساله دارم فعالیت میکنم، من دعا خدا اگه بخوان جدی بگیرن، خب رفتن تو حالت کما که چی شد؟ مثلا 70 سال داریم کار بیخودی میکنیم. بس عرضم اینه که برخی از اون اموری که قبول داره بهش بگم مشهورات، مشهورات جهانی هستن، همه قبول داره، حالا همه عمل بکنه یه حرف دیگه است. برخیش قضایایی هستن که اکثر مردم قبول دارن که جهان را خالقی باشد خدا نام، اکثر این را قبول دارن. این هم بهش بگن مشورات اکثری. در مقابل مشورات اکثری، مشوراتیست که مثلا فرض بفرمایید به عده خاصی بهش عقیده دارن. مثلا در بین علوم روانشناسا میگن اگر کسی فرض بفرمایید که اگر طرفدار رنگ آبی بود، ازش میپرسن تو چه رنگی رو دوست داری؟ مثلا میگه آبی. حالا من نمیدونم این پرسش رو من درست مطرح کردم یا نه، خیلی علمیتش مد نظرم نیست، اون نتیجه که بخوام بگیرم. مثلا میگن تو رنگ چی دوست داری؟ میگه آبی. مثلا میگه خب تو الان یک دارای یک خصوصیت هایی هستی، از جمله نشاط داری، از جمله امید داری. خب اینو که خب یه عده‌ای میگن دیگه، همه که قبول ندارن که حرفو. که ممکنه من طرفدار رنگ سیاه باشم ولی آدم با نشاطی باشم. یکی میبینید که مثلا با رنگ سیاه مخالفم به خاطر همون قواعد روانشناسیه، و حالی که ما دو ما سیاه میپوشیم هیچ افسردگی هم نداریم. توجه میفهمید؟ ولی خب این حقیقت، این قضیه رو جز توافق چیزی دیگری پشتوانه‌اش نیست. توافق آرای عموم، توافق آرای اکثر، توافق آرای عده خاص. متکلمان وقتی بحث میکنن از مرادشون از عقل توافقات عقلاست نه عقل. اونچه که عقلا بهش اهمیت میدهن مورد بحثشونه، نه اونچه که ما تا حالا راجع به عقل گفتیم. خب تا اینجا یه نکته دیگه هم راجع به عقل بگم و بحث رو تمام کنم. راجع به عقل، ما یه بحث دیگه راجع به عقل داریم به نام عقل ابزاری و عقل عرض بزرگ استقلالی. استقلال هم مقابل اون تیم نیست. استقلال یعنی یه منبع شناخته. عقل ابزاری یعنی که چی؟ وسیله‌ای برای شناخته. گاهی میگن خود عقل منبع شناخته. مثلا فقه ما منابع شنگانه است؟ بله؟ چارگانه است. یکیش عقل میشه منبع شناخت. یا مثلا یکی از مهمترین منابع شناخت هر انسانی در واقع خود عقله، همون بدیهیات اولیه. و بدیهیات اولیه رو عقل استنباط کرده. عقل در واقع از تراوشات عقلی استنباط که نمی‌کنه، از تراوشات عقلیه. و شما از این بدیهیات اولیه استفاده می‌کنید، همون که میگید اجتماع نقیزین امریست ما. این یک حرف همه میزنن، این میشه به عنوان منبع. اما یه موقع هستش که عقل ابزار شناخته، در کنار مثلا حس قرار میگیره. حس هم یه راهی برای چیه؟ شناخت. در کنار تجربه قرار میگیره، جهانبینی تجربی، جهانبینی عقلی، که مهمترین نوع جهانبینی مبتنی به جهانبینی عقلی است. همه اونها مشکل داره. اما عقل با تمام این ید و بیضایی که گفتیم خودش محدودیت داره. ما دیگه راجع به تعالی عقل صحبت نمی کنیم، راجع به این جمله رو که گفتم به خاطر این است که شما عقل رو با همه این خصوصیات که ما بیان کردیم باید به این نتیجه برسیم که خب در کنار این عقل ما چرا نیاز به وحی داریم، ما در کنار این عقل چرا نیاز به وحی داریم، چون این عقل نارسایی داره. حالا توی بحث رسالت احتیاج به دین اونجاها راجع به مسئله مفصلا صحبت خواهیم کرد. خب عقل تمام شد، حقیقتش بیانش تا حدی که لازم بود گفتیم. اما یه نکته هست، ما اصلا چرا بحث عقل رو مطرح کردیم؟ چون راجع به انسان شناسی داریم صحبت میکنیم، گفتیم خصیصه مجرد انسان روحه، این روح اون حقیقت حیاتی انسانه، حیات میده به انسان، درست رو یعنی زندگانی میده به انسان. این روح حیثیات مختلف داره، به یه حیثیت عقل بود، به یک حیثیت نفسه، به یک حیثیت قلبه. ما حیثیت عقل رو گفتیم. نتیجه روح دارای دو کار کرده، کار کرده ادراکی، درک، کار کرده تحریکی، حرکت، عالمه، عامله. کارکرد عالمه، کارکرد بله عالمه، عامله، کارکرد عالمه کار عقله، کارکرد عقله کار چیه؟ عقله. اما کارکرد عامله کار کیه؟ حیثیت دوم روح به نام نفس. باز این نفس بنده خدا هم مورد هجوم است، یعنی همه راجبش صحبت کردن، به همین دلیل ممکن است شما مجموعه ای از معلومات پراکنده را راجب نفس داشته باشید که گاه هیچ کدومش مربوط به هم نمیشه، فقط اینکه اسمش نفسه. من الان راجب نفس که صحبت میکنم، من میدونم که شما اولین چیزی که تو ذهن مبارکتون میاد نفسه. بیا این اصلا ربطی به بحث انسان شناسی نداره، یه بحث اخلاقیه. بحث از نفس اماره یه بحث چیه؟ این اون حقیقت عامله در انسان اصلا نیست. این که من مجبور میشم گاهی از بسنده کردن به برخی مباحث کلی خودداری بکنم، چون برخی به من میگن تو ورود پیدا بکنی به جزئیات، شاید در واقع مثلا فرض بفرمایید این جزئیات با این چیزی که تو میگی مثلا شاید قابل استفاده عموم نباشد، یه نفرم استفاده کنه من کارم کردم، یه نفر حقیقتا عرض میکنم یه نفر متوجه شده باشه من کارم کردم. اون مگه انبیا چیکار کردن؟ 950 سال 86 نفر، البته این جسارت آن که چی کار کردن. ما توی اون مردم نیستیم، مثلا ما تو مردمی هم فکر خودمان هستیم، اصلا قیاس نیست. اما حرف هم اینه، حالا اینم گزافه است که یه نفر استفاده بکنه، ولی من عقیدم در روش علمی این است که بخل ندارم، اون چی که خودم میدانم دارم بخواد دیگرانم بدانم، تو در حد معمول. گاهی اوقات نمیشه به کلیات بسنده کرد، چون خلط مبحث پیش میاد. ما بخوایم راجع به نفس عامله صحبت بکنیم، اما شما راجع به نفس اماره اطلاع داری. دو تا حقیقته، این دو حقیقته، بنابراین باید تبیین بشه که این جایگاهش کجاست، اون یکی جایگاهش کجاست. نفس نفس عامل است، عمل کننده است، حرکتی است، تحریک. در سه مرتبه نباتی، حیوانی و نفس ناطقه، ولی درک کارش نیست، حرکت کارشه، تحریک کارشه. حالا حرکت هم همواره حرکت های طولی نیستن که از نقطه الف شروع بکنه به نقطه ب برسه، یک طولی و یک مسیر رو طی کرده باشه، ولی یک حرکت، از یک قوه به یک استعداد رسیدنه، از یک قوه به یک فعلیت رسیدنه، خود یه حرکته. یه موقع بنده از اینجا حرکت میکنم میرم تای این سالن، این رو بشه که حرکت مکانی. اما یه موقع من خودم رو با 20 سالگی خودم مقایسه میکنم، میگم از 20 سال پیش تا حالا من چه تغییراتی پیدا کردم؟ بخشش تغییرات فیزیکیه، مثلا حالا پا به سن گذاشتیم، چه شده موها سفید شده، اینا که جای خودش، اما اون حرکته که مد نظر منه حرکت از قوه به فعلیت رسیدن. من یه چیزایی رو نمیدونسته ولی الان میدونم، اینم یه حرکته، اون تو حرکت مکانی نیست، این حرکت استعدادیه. در استعداد خودم فعلیاتی رو ایجاد کردم. ما هر دو حرکت مد نظرمون هست، کار نفسه. عقل اصلا به شما نمیگه راه برو یا نرو، نفس بکش و نکش، کار به کارهای شما نداره. روح تدبیر میکنه، اما اون چیزی که تدبیر میکنه تدبیر حرکتی شما به واسطه نفسه، ولی تدبیر علمی شما به واسطه چیه؟ نه، عقله. حالا یه قدری راجع به انشاءالله اگه خدا بخواهد پیرامون نفس صحبت بکنیم، که مواردی که نفس رو به کار بردن در قرآن کریم، در روایات، و فلاسفه چی میگن راجب نفس، حکمت عملیه راجب نفس چی میگن، اونجای خود صحبت بکنیم تا ببینیم که چه خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.